أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به روایاتی بود که استدلال شده بود به اونها بر وجوب احتیاط در شبهات و حکمیه تحریمیه، که عرض کردیم عمده اونها سه طائفه هستند. طائفه اول مفادش این بود که الوقوف و عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه، ظاهر این که فرمود وقوف نزد شبهه بهتر است از اقتحام در حلکه، این است که این خیر لزومی است به قرینه این که اقتحام در حلکه نمیتونه خیر باشه و وقوف در شبهه از او بهتر باشه، به قرینه تعبیر به حلکه ظهور خیر در خیر لزومی هست. نیاز نداریم که ما امر به وقوف در شبهه داشته باشیم تا بگیم ظاهر امر وجوبه، چون ما غیر از معتبره مسعدت ابن زیاد امر به وقوف در شبهه نداریم. در معتبره مسعدت ابن زیاد اصلا معلوم نیست که این تعبیر که لا تجام اوف نکاح علی شبهه، که بعضی از نقلها داره وقفو عند شبهه، امر به وقوف مطلق باشه در شبهات، بلکه در خصوص همین نکاح است. و مورد این معتبر هم احتیاط مستحبه، چون فرمود بلغ که ان امرأتن ارزعت کرد، بلغ که انکه قد رزعت من لبنها، که در روایات دیگر تجویز شده ازدواج با این زنی، که صرفا خبر غیر معتبر داریم که خواهر رضایی ما هست. ولیکن جواب مهم از این طائفه این بود که عرض کردیم قدر متیقن از شبهه و مشتبه اونیست که شارع ترخیص ظاهری در ارتکاب آن نداده باشه، و الا عرفاً به او مشتبه به قول مطلق نمیگویند. این که امیرالمؤمنین فرمود غذایی که میدانی حلال است بخور و مشتبه علیک علمه فلفظه، خب مگر میشود طعامی باشد که احتمال ندیم فی علم الله حرام باشد؟ ما مگر علم غیب داریم؟ ما به حسب موازین ظاهری میگوییم این مال حلال است، و الا خود کسی که این مال در اختیارش هست و به ما تقدیم میکند ما استفاده کنیم، خودش هم روحش خبر ندارد که چه بسا مال مغصوب است اتفاقا به دست او رسیده است. پس مال مشتبه یعنی مالی که هیچ حکم ظاهری ترخیصی تجویز نکند آن را. طائفه دوم اخبار تسلیسه، مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله بعد از اینکه فرض کرد دو خبر متعارض، یکی شاذ نادر است که مشهور عند الاصحاب نیست و دیگری مجمع علیه بین اصحاب هست، حضرت فرمود که اون خبر مجمع علیه بین اصحاب را عمل کن بهش و اون خبر شاذ نادر را رها کن. بعد استشهاد کرد حضرت بعد از اینکه فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله، حضرت استشهاد کرد به کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. تقریب استدلال به این مقبوله این هست که گفته می شود که مفاد این مقبوله این است که اونی که بین الرشد نیست، اونی که بین الغی هم نیست، یعنی مشکوک هست، او می شود امر مشکل و واجب است ما علم آن را به خدا و پیامبر واگذار کنیم. بعد استشهاد کم که میکنه حضرت به قول پیامبر، ظاهرش اینه که میخواهد اون چیزی را که پیامبر فرمود که و شبهاتون بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم را بر آن تطبیق بکنه. یعنی اون امر مشکوک که بین الغی نیست و بین الرشد هم نیست، نه اینکه راجع به آن در مقام ابراز نظر سکوت کنید، نه خیر، به قرینه تطبیق کلام نبی اکرم اخذ به او هم نکنید، عمل به او هم نکنید، توقف عملی بکنید در آن، نه صرفا توقف علمی. توقف عملی یعنی احتیاط، توقف علمی یعنی سکوت و عدم اظهار رأی. ابزار عمل قرار نیست توقف عملی. حالا در جواب گفته میشه که ما اگر به ذیل حدیث که استشهاد به کلام نبی اکرم است استشهاد بکنیم، خب این میشود شبیه طایفه اولا و هرچه از طایفه اولا جواب بدهیم از این ذیل هم جواب میدهیم و جوابهای مختلفی بود. جواب صحیح به نظر ما این بود که فعلی که حکم ظاهری آن مشخص است و شارع ترخیص داده است در ارتکاب به آن، دیگر مشتبه نیست، حلال بیان است. بیان الرشد به معنی حلال بیان.
خود دلیل ظاهری ادعاش نیست که این رشد یا حلال باشه.
شما می روید مهمانی، سوال می کنید که آه خمس این مار را دادید یا ندادید، زکات این گندم را که نان پختید آوردید جلوی ما گذاشتید دادید یا ندادید، حلال بیان است دیگر. وقتی میرید خود امیرالمؤمنین مهمان میشد، نان جلوی او میگذاشتن مصرف میفرمود، سوال نمیکرد که آیا زکات این مار را دادید یا ندادید، کاری که علی بکند حلال بیان نیست؟ پس ارتکاب مشکوک در شبهات موضوع تحریمیه وقتی شد حلال بیان، نکتش همین ترخیص ظاهری است دیگر. حال اگر شبه حکمیه تحریمی هم مجرای اصالت الحل بود، او هم می شود حلال بیان. اگر نظر بکنیم به صدر مقبوله که بیان کردیم که حضرت فرمود انما الامور ثلاثه، خب امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله که ظهور ندارد در توقف عملی، حد اکثر توقف علمی را میگوید که اظهار نظر نکنید. چون اگر اظهار نظر بکنید میشود فتوای به غیر علم. در بحوث جواب دیگه ای دادن، گفتن من اخذ به شبهات غیر من ارتکب شبهاته. اخذ به شبهه یعنی استناد و اعتماد به مشتبه، یعنی استناد به یک دلیل مشتبه. ولذا امام به آن استشهاد کرد برای اینکه چرا فرمود و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله، چون اگر رد علم امر مشتبه نکنید به خدا و پیامبر و اظهار نظر بکنید بدون علم، این اخذ به شبه است. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اخذ به شبهات در مقابل ترک شبهات، فمن ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. شاهدش هم اینه که اخذ در مقابل ترکه، اخذ یعنی فعل. شاهدش اینه اگر بنا بود اخذ به معنای اخذ قولی بود، یعنی افتاء، افتاء به غیر علم که حرامه، نه اینکه بگن هلک من حیث لا یعلم، هلک من حیث یعلم، چون خدا فرمود حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض. این که هلک من حیث لا یعلم نیست، اون ترک احتیاط عملی است در شبهات که چون ممکن است مصادف بشود با حرام و حرام منجز است و میگن هلک من حیث لا یعلم، چون معلوم نیست که حرام باشد، اگر حرام باشد منجز است. وانگهی یکی از مصادیق اخذ به شبهات فتوای به حرمت چیزی است که انسان نمیداند حرام است. همینجوری اصالت الحرمه‌ای هستن بعضیا، هر چی میشه میگن حرامه. خب این که منجر به ارتکاب محرمات نمیشه که من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. اونایی که اصالت الحرمه‌ای هستن تو فتواشون، اتفاقا اینها که اگر مردم همراهی باشون بکنن که از این جهت مفیده که مردم از محرمات هم اجتناب میکنن دیگر. این که من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، اگه من باشه اخذ قولی باشه، یعنی افتاء به غیر علم باشه، خب بخشی از افتاء به غیر علم ها به این است که انسان فتوا بده به تحریم چیزی که نمیداند حرام است، او هم منجر میشه به ارتکاب محرمات. اینها نشون میده که من اخذ به شبهات یعنی من عمله ورتکب شبهات. خب امام راجع به این مقبوله. فرمودن آقا مگه مورد این مقبوله تعارض خبر مجمع علیه با خبر شاذ نادر نیست؟ امام که راجع به خبر مجمع علیه فرمود یؤخذ به، فان المجمع علیه لا ریب فیه. آه خبری که مورد اشتهار بین اصحاب ائمه است وقتی لا ریب فیه، خبر معارض او در مقابل آن هست، خبر مجمع علیه لا ریب فی صحته هست، خبر شاذ نادر که معارضان است لا ریب فی بطلانه هست. پس میشه بیان الغی، خبر شاذ نادر میشه بیان الغی، خبر مجمع علیه میشه بیان الرشد. پس مثال امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله، اون خبری میشه که مختلف فیه بین اصحاب. اتفاقا در روایت جمیل ابن صالح هم تعبیر کرده امر اختلف فیه، جناب اخباری پس شما باید ملتزم بشوی خبری که مورد اختلاف بین اصحاب است، نه مجمع علیه است نه شاذ نادر است، پس باید در آن احتیاط بکنید و به آن استناد نکنید. شما که به هر خبری استناد میکنید، حداقل این است که خبر معتبر اگر باشد کار خوبی هم میکنید که استناد میکنید، در حالی که با این بیان میشود مصداق امر مشکل. ولذا امر مشکل یرد علم من الله، یعنی بهتر از انسان در خبر مختلف فیه احتیاط کند، اما قطعا احتیاط لازم نیست. اخباری هم ملتزم نیست که در خبر مختلف فی بین اصحاب باید احتیاط کرد. بله، خبری که مورد اختلاف بین اصحاب است، مثلا شما راجع به آب چاه اختلاف است که آیا ما البئر واسع لا یفسده شی یا نه، آب چاه با ملاقات نجس منفعل می شود، اختلاف است بین اصحاب، شما نباید فتوا بدید به این که بر اساس صحیح ابن بزی که ما البره واسه الله افسد میشه، چون مورد اختلاف هست بین اصحاب. هیچ کس نه اخباری نه اصولی را قائل نیست. بعد امام فرمودن چقدر زیباست این حدیث که فرمود ان لکل ملک هما، بعد مثال زد فرمود انسان گوسفندان خودش را نزدیک حمای ملک نمی برد، چون در معرض این است که داخل در حما بشوند. خب این قطعا حرام نیست. ما سعی می کنیم نگهبان می گذاریم لب مرز ملک ملک که این گوسفندها جرأت نکنند از مرز ملک عبور کنند به داخل ملک ملک. حرام است وارد اون منطقه نزدیک ملک بشویم، گوسفندانمون را نزدیک بکنیم، ولی سعی میکنیم و سعی جدی میکنیم که هیچ کدام وارد ملک پادشاه نشوند. این که قطعا اشکالی ندارد، میشه استحباب، استحباب احتیاط. یا من اخذ به شبهات و غفل محرمات، اونم معناش اینه که انسان اگه عادت کنه به ترک مشتبه دیگه گناه قطعی رو ترک میکنه، ولی عادت بکنه به ارتکاب مشتبه در نفسش یک جرأتی به وجود میاد بر ارتکاب محرمات. این که احتیاط واجب رجوع میکنیم به غیر، عرض شود خدمتتون که ریش پروفسوری گذاشتن خلاف احتیاط واجبه، رجوع میکنیم به کسی که فتوا میده جایزه. یه چند روز ریش پروفسوری میذاره، بعدش هم میگه حالا یک قسمتی از صورت ما ریش داشته باشه چه فایده ای داره، جیگیر خدا و پیغمبر میاد اونم میتراش. یا کارهای دیگه، این کار که خلاف احتیاط واجب رجوع میکنیم به غیر، لذت که برد از این کاری که بر خلاف احتیاط واجبه، یواش یواش دیگه مرتکب محرمات قطعی هم میشه. خب این که حالا رجوع در احتیاط واجب در حرمت به فلعلم که خلاف شرع که نیست که، ولی خب این اثر منفی رو داره که آدم دیگه یواش یواش زمینه ارتکاب گناه درش به وجود میاد، باید خیلی مواظب باشه. این فرمایش امام هست در تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 105. خب به نظر ما این فرمایش ایراد داره. چه اشکالی داره ما بگیم خبر شاذ نادر فی حد نفسه داخل در امر مشکل هست؟ شما اول میایید مجمعون علیه بین اصحاب رو، او رو میکنید بین الرشد، معارض او را از حیثی که معارض اوست تبر میکنید بین الغی دیگه، چون ضد اوست. چرا اینجور حساب میکنید؟ شما حساب کنید یک خبر شاذ نادری است، هیچ خبر معارضی ندارد، خب امر مشکل آن هست دیگه. وقتی یک خبری است معرض عن اصحاب است، معلوم البطلان که نیست. ولیکن ما میگیم حجت نیست ولی معلوم البطلانه. بله، وقتی قیاس میکنید این خبر شاذ نادر را به این که یک معارض مجمع علیه دارد و اون معارض مجمع علیه بین الرشده، به تبع او میشه بین الغی، اما فی حد نفسه چرا حساب نمیکنید؟ ظاهر تعلیل اینه که هر کدام رو فی حد نفسه حساب میکنه. نه نه، خبر شاذ نادر ولو معارض نداشت بازم امر مشکلون یارد دو علمه الی الله و رسوله هست.
تو فرض تعارض به این قول پیغمبر خدا تمسک، تو فرض تعارض
باید. آخه ظاهر این روایت اینه که داره تطبیق میکنه همین امر مشکلون را، و الا چه خصوصیتی داشت بفرمایید الامور ثلاثه؟ ما که مبتلاییم به خبر مجمع علی و خبر شاذ نادر، ظاهر اینه که امام که اول میفرمان که امر مشکلون یرد دو علمه الی الله و رسوله، بعد به کلام پیامبر تمسک میکنن که و شبهاتون بین ذلک، اینه که میخوان اون خبر شاذ نادر رو داخل در همین شبهات بکنن، داخل در همین امر مشکل بکنن. فی حد نفسه همینطور هم هست. چرا؟ مثلا الان روایت داریم اذا رؤی الهلال اذا رأیت ذلک فیه فهو لسلاس، اذا رأیت، حالا اون مضمون روایت رو دقیق یادم نیست، راجع به این که هلال اگر طوق داشته باشه این مربوط به شب دومه که آقای خویی هم فتوا میدن، چون اعراض مشهور رو براش ارزشی قائل نیستن. اما اونایی که برای اعراض مشهور ارزش قائلن میگن این خبر معارض نداره ولی خبر شاذ نادره، ولی زن میشه امرون مشکلون یورد دو علمه الی الله و رسوله، لازم نیست حتما معارض داشته باشه.
صدر
مثلا نظر امام همینه، امام میگه اعراض اصحاب از سند از دلالت موهنه ولو معارض نداشت این حدیث. هم ما هم قبول داریم اعراض اصحاب ائمه از یک حدیث موهن است. ما اگر اشکال میکنیم، اشکال میکنیم در اعراض فقها در اصل غیبت، و الا المجمع علی بین اصحابک که خطاب به عمر ابن حنظل است که اصحاب ائمه بودن، ما هم قبول داریم او خبری که شاذ نادر است او را داخل در امر مشکل میکند، داخل در شبهات میکند، فی حد نفسه اینطور است. بعد واقعا خبری که مختلفون فی هست چه خصوصیتی داره؟ حالا خبری مختلفون فیه ولیکن من وثوق پیدا کردم، علم پیدا کردم به صحت آن، اگه حق برای انسان واضح بشه چه چیزی مورد اختلاف نیست در این عالم؟ هر بحثی مطرح کنی یه عده موافقن یه عده مخالف، مهم اینه که برای انسان حق واضح بشود یا نشود. پس مصداق امر مشکل خبر مختلفون فی نیست، خبری است که برای انسان واضح نیست که درست است یا نادرست است، یعنی شک دارد که این خبر حجت است یا حجت نیست. و اگه شما به خبر ثقه عمل نمی کنید، حجیت خبر ثقه مگه مورد اختلاف نیست؟ وقتی انسان وثوق پیدا کند به یک امری، مورد اختلاف باشد که هست مهم نیست، مهم نیست که مورد اختلاف باشد. اگر وثوق پیدا نکنیم شک داریم که خبر ثقه حجت هست یا حجت نیست، میشه مشکوک الحجیه، اونجا دیگه احتیاط لازمه. پس بعضی ها احتیاط لازمه اونجایی که برای خود انسان روشن نیست که این خبر معتبر است یا معتبر نیست، جایی که برای انسان واضح است که این خبر معتبر است، اختلاف باشد بین علما. مگر کم اختلاف است بین علما؟ اگه بنا باشه به خاطر اختلاف بین علما ما از علم خودمان صرف نظر بکنیم که این که دیگر زندگی نمی شود. اون چه که فرمودن که کنار حمای ملک که امام تشبیه کرد گوسفندان را بردن بدون اینکه انسان وارد مرز حریم ملک بشود که قطعا حرام نیست. آقا چرا نمی شود که کاری که در معرض است که انسان به حرام بیفتد، که در این مثال این است که در معرض است داخل در حریم ملک بشود، حرام طریقی بشود، چه اشکالی دارد؟ این مطالب رای سیستانی هم داشتن، این مطالب امام رو ما اونجا عرض کردیم، حرام نفسی بودن شما نمیگیم، اما حرام طریقی بودن چه اشکال داره؟ و این که ما بگیم کسی که مرتکب شبهات بشه وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، ظاهرش اینه که یعنی این شبهات گاهی مصادف میشه با حرام و چون حرام منجزه میشه هلک من حیث لا یعلم، نه اینکه انسان ایمانش ضعیف میشه یواش یواش جرأت بر ارتکاب معاصی قطعیه پیدا میکنه، اون که هلک من حیث لا یعلم نیست که. اولا اینطور نیست، بزرگانی داشتیم بر اساس فتوای خودشون راحت عمل میکردن، بر اساس اصل براءت راحت عمل میکردن، حرام منجس رو هم میلرزیدن از ترس خدا، انجام نمیداد. این که ما بگیم کسی که مرتکب شبهات غیر منجزه بشه، امام اینجور معنا میکنه دیگه، شبهات غیر منجزه، به اصل براءت تمسک کنه، دینش ضعیف میشه. مگه اصل براءت جزء دین نیست؟ خدا رحمت کنه حاج حسین قمی رو، اگر واقعا منجز میشد برای چیزی حرامه اصلا انجام نمیداد، ولی وقتی منجز نبود اصل براءت داشت، خوب میخورد، خوب ازدواج میکرد، چند تام زن میگرفت، گفت مرحوم حاسد احمد زنجانی بهشون نامه نوشت، ایشون جواب نداد، نامه دوم نوشت، نوشت در روایت صحیح داریم که جواب کتاب واجب، ایشون سریع جواب داد. وقتی میگی روایت صحیحه داریم که جواب نام واجبه، منم هنوز فکرشو نکردم که ببینم این روایت صحیحه بالاخره نتیجهش چیه، بحث علمی نکردم، شبه شد منجز، سریع جواب داد. اینطور نیست که آدمی که طبق اصل براتق و حجت شرعی، آه احتیاط واجب این است که خمس بدید، رجوع میکنم به کسی که فتوا میده خمس لازم نیست، خمس نمیده. این معناش اینه که اگر من رجوع کنم در این احتیاط واجب به فل اعلم و طبق فتوای فل اعلم، ولو اصل براءت از وجوب خمس هست، خمس ندم فردا دیگه اصلا تارک الخمس میشن؟ آینه کی گفته؟ این مثل اونه که آقا شما اگه به اصل طهارت تمسک کنی، هی مشکوک و نجاسه رو بخوری، فردا معلوم و نجاسه رو میخوری، اینجوریه؟ هلک من حیث لا یعلم، اون که شر بر نجس من حیث لا یعلم که کار روزمره ماست، هلک من حیث لا یعلم، امام اینجور معنا میکنن، یعنی الان داری حرام مشکوک مرتکب میشی ولو اصل براءت داری، اما این زمینه میشه ایمان ضعیف میشه، فردا حرام قطعی رو مرتکب میشی. کی تمسک که به اصل براءت در ارتکاب شبهات موجب ضعف دین انسان میشه؟ آخه اون دینی که با اصل براءت در شبهات متزلزل بشه اصلا نباشه بهتره. ما عرض کردیم چرا امرون مشکلون میگید امرون اختلاف فیه الفقها، امرون مشکلون، امرون مشکل اونی که برای من مشکله، وقتی من خبر معتبر دارم برای من مشکل نیست، مورد اختلاف است. مگر چه چیزی مورد اختلاف نیست؟ چون هر بحثی رو مطرح کنی یه مخالفی توش هست. درس برگزار بشود یا نشود، یه عده موافقن یه عده مخالف، یکی هم طبق اصل براءت میاد یه کاری میکنه. بله بله. و الا خود ائمه چه کار میکردن؟ امامی که گوشتی را که مزنون الحرمه است، طبق روایت داره و ما اظن انها اولا کلهم یسمون، میره میخره و میخوره، بگیم بریم به امام نعوذ بالله نصیحت کنیم، بگیم خود شما فرمودید کسی که مرتکب شبهه بشه ایمانش ضعیف میشه، فردا یقینم کنی بسم الله نگفتن ضرب کردن، اونم میگیری میخوری، امام جواب به ما چی میده اون وقت؟ خب
در شبهات اونیه که امام مرتکب نشده ما سر،
آها
اعمال علمون،
آها چه فرق میکنه، چه فرق میکنه رفع اعمال علمون
در لحم ارنب شرب توتون، یه رفع اعمال علمون داری میکنه
لحم ارنب، اول ببین دلیل بر حرمتش هست، یعنی دلیل بر حرمت داری
صرفا رفع اعمال علمون، هر
بابا این علمای ما تا این چند سال اخیر همشون سیگاری بودن، مرتکب شبهات حکمیه تحریمیه می شدن. میگی نه این باعث میگی فردا برید نعوذ بالله زنا هم بکنی.
نه اصلا من چیزی میگم در شبهات حکمیه که قاعده یب نداره.
والا ما اتقیا از فقها رو دیدیم، مرحوم آسد احمد خونساری سیگار کشیدن ترک نمی شد، تو مجالس هم سیگار می کشید، آی خویی تا این اواخر سیگار می کشید. البته این معنیش ترویج سیگار کشیدن نیست، ولی میخوام بگم اینا که مرتکب شبهات حکمیه تحریمیه میشدن که اجماع اخباری اینی است بر لزوم احتیاط در آن، آیا تا آخر عمر که این کار رو میکردن بیدین شدن؟ شما میگید که من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یعنی ایمانش ضعیف میشود آرام آرام میرود محرمات رو هم مرتکب میشود. و این رفع مالای علمون کلام امام نیست،
حلال بیان میکنندش مورد فعل امام نبوده، ید نداره، خب. سوق نداره، به صرف رفعه که حلال بیان نمیشه.
چرا نمیشه؟
اول
حلال رفع مالای علمون برای چی گفتن؟ برای ترخیص گفتن دیگه، برای ترخیص گفتن، بالاخره روحش ترخیصه، روحش ترخیصه. خب این راجع به این روایت، اما بقیه روایات انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.